اگر انتقادی به نظام سرمایه داری دارید، اگر فکر میکنید بخشی از ثروتمندا دچار داستانهایی هستن که غیر قابل اجتنابه، این کتاب رو بهتون پیشنهاد میکنم. خب میخوایم در مورد کتاب تمساح کروکودیل در کام تمساح فودور داستایفسکی صحبت کنیم. کتابی که انتقادی مستقیم به نظام سرمایه داری و قشر مرفه روسیه اون موقعی داره که داستایفسکی درش این کتاب رو نوشته. قبل از اینکه وارد کتاب بشیم و در مورد این کتاب صحبت کنیم، ازتون میخوام که این چنل رو اگه بار اول هستش که دارید با ویدیوهای ما آشنا میشید سابسکرایب کنید، اگه بار چندم هستش که دارید ویدیوهای ما رو میبینید لایک و کامنت بذارید، و اگر میخواید ببینید کی ویدیو ما میذاریم میتونید هم پیج اینستاگرام ما رو فالو کنید و هم دکمه زنگوله این چنل رو برای خودتون فعال کنید. اگر هم کسی رو میشناسید که به داستایفسکی و ادبیات کلاسیک و عموماً کتاب‌ها علاقه‌منده، این چنل رو برای اون بفرستید. میریم سراغ کتاب در کام تمساح یا کروکودیل یا تمساح اثر فئودور داستایفسکی. ببینید این کتاب، من داستان روایت این کتاب رو براتون میگم، داستان رو میگم مثل همیشه که من ریویو میکنم یه چیزی رو، روایت رو میگم، از لابلای روایت یه سری چیزایی که ازش یاد گرفتیم رو بهتون میگم. یه فردی در این کتاب نقش اول کتابه به نام ایوان. خب داستان از اینجا شروع میشه که ایوان با دوستش و همسرش در خونهشون قرار داره و همسرش میگه که یه کروکودیل رو، یه تمساحی رو اووردن پاساژ مرکزی شهر. حالا این شهر چیه؟ فکر کنم سن پترزبورگ روسیه است که لینگراد هم بهش میگفتن. این کروکودیل یا تمساح رو یک فرد آلمانی اوورده به معروفترین پاساژ شهر یا پربازدیدترین و به قول ما کاسبا پاخورترین پاساژ شهر که به معرض عموم بذاره، به نمایش بذاره و در ازای این نمایش پولی رو بگیره. کی؟ اون فرد آلمانی. ایوان و همسرش و دوستش در حال صحبت کردن در مورد این قضیه. همسرش میگه که فلان کروکودیل رو آوردن و ایوان هم از این قضیه استقبال میکنه و میرن به سمت اون پاساژ. روایت داستان از زبان فرد سومی هستش که در این جمع وجود داره، یعنی نه ایوان و نه زنش، دوست ایوان داره این داستان رو روایت میکنه. خب با هم میرن به سمت این کروکودیله و 25 کوپک نفری میپردازن که پول کوپک این فردی که روایتگر داستان هستش رو هم ایوان میده، جمعا 75 کوپک میدن و میرن که کروکودیل رو تماشا کنن. علاوه بر کروکودیل، این فرد آلمانی یه سری میمون و پرنده هم با خودش آورده. خب داستان رو داریم روایت میکنیم دیگه. ابتدا که میرسن به کروکودیله، کروکودیله یه حالت خمودگی داره و انگار که زنده نیست. ایوانوفنا که همسر ایوان هستش به اون فرد آلمانی میگه که احساس میکنم این کروکودیلتون خوابه ها. اون فرد آلمانی با اون چوبش میزنه به کروکودیل، کروکودیل یه خورده خودشو کش و قوس میده و متوجه میشن که کروکودیل زنده است. حالا ایوان داستان ما میره سمت کروکودیل و میره با کروکودیل شوخی کردن و بازی کردن و قلقلک دادن و اینا. همسرش و اون دوستش میرن سراغ قفس پرندگان و سرگرم میشن با میمونا و اینا. اینا که از ایوان غافل میشن، ایوان داره با کروکودیل شوخی میکنه و قلقلکش میده و نوازشش میکنه و اینا، کروکودیل دهنشو باز میکنه و ایوان به صورت درسته توسط کروکودیل بلعیده میشه، به صورت کاملا درسته. حالا در جریان این بلعیده شدنه، ایوانوفنا با این قضیه مواجه میشه، جیغ میزنه، فریاد میزنه، به اون فرد آلمانی میگه که شکم کروکودیل رو جر بده، همسر من در بیار. این فرد روایتگر داستان ما میخنده که این هی میره توی دهن کروکودیل، هی میاد بیرون فلان اینا. اصلا تراژدی نیست، یعنی داستایفسکی تو این داستان اصلا نمیخواد تراژدی در کام کروکودیل رفتن رو نشون بده. داستان کاملا سورئاله، اصلا رئال نیستش و ایوان داستان ما میره تو شکم کروکودیل. کروکودیل ایوان رو میبلعه به صورت کامل. خب ایوانوف ده از اون فرد آلمانی میگه که میخواد که شکمشو جر بده و فلان و اینا. آلمانی میگه نه، برای چی من این شکم اینو جر بدم، کرکودیل من فلان قدر قیمتشو، از این حرفا و اینا. این فرد روایتگر داستان ما که داستان از زبان اون روایت میشه در کتاب، میره سمت کرکودیل و صحبت میکنه، ایوان رو صداشو میخواد، صحبت میکنه، میگه ایوان زنده ای، سالمی، چجوریه؟ ایوان از توی شکم کرکودیل صحبت میکنه و صدای ایوان مثل صدای کسی که افتاده ته چاه میاد. اتفاق خیلی عجیب غریبه، یعنی من تا حالا چنین چیزی رو در داستان‌های داستایفسکی ندیده بودم که متن سورئال بنویسه، و خیلی خیلی جالب و عجیب و غریبه. ایوان با اون دوستش صحبت میکنه و میگه که آقا جان من سالمم، نگران نباشید. اینا کش و قوس میکنن با مسئول اون کرکودیل که آلمانی هستش، و از آلمانی میخوان که آقا جون یه آدم مهمتر از یه حیوانه، جر بده حیوانه بیاد بیرون فلا اینا، ولی این اتفاق نمیفته. خلاصه قضیه تموم میشه، اون روز تموم میشه، این دوست عزیز ما با ایوانوونا که همسر ایوان هستش میرن به سمت خونش، میرن به سمت خونشون. فردا میشه ایوان میره به سمت یه دوست مشترک بین ایوان، میگم دوست ایوان میره به سمت یه دوست مشترک بین ایوان و خودش، یه فردی که صاحب نفوذه و میتونه به اینا کمک کنه در قضیه درآوردن ایوان از دهان کرکودیل. میره از اون تقاضا میکنه که نصیحتش کنه، آقا یه پندی، یه اندرزی، چیزی، یه راهکاری جلو پای ما بذار که ایوان ما بتونیم از شکم این تنسایه در بیاریم. و اون میگه که طبق نظام سرمایه داری اتفاقا این که توی شکم کرکودیله به نفع روسیه است. چند صفحه ما این داستان حدودا 64 فکر کنم تا 67 صفحه است در ترجمه های مختلف. چند صفحه این دوست عزیز ما در مورد این صحبت میکنه که ما باید سرمایه های خارجی رو وارد روسیه کنیم، ما باید کمک کنیم به نظام سرمایه داری روسیه، باید اون قشر متوسط جامعه رو بورژوازی کنیم و از این حرفا و اینا. و این که این کرکودیل تو شکمش ایوان هستش کمک میکنه به اقتصاد روسیه، و به تبع ایوان هم کارمند دولت دیگه، خدمتگزار این دولت و مردمه، باعث افتخارشه که با درون کرکودیل بودن میتونه اقتصاد روسیه رو شکوفا کنه. چگونه؟ توضیح میده، میگه وقتی ایوان داخل شکم کرکودیله، مردم برای دیدن این پدیده عجب و غریب که یه کرکودیل شکمش باد کرده و یه انسان توشه، بیشتر پول میپردازن به این فرد آلمانی که یک سرمایه گذار خارجی در کشور روسیه است. خب این فرد آلمانی به جای اینکه مثلا 25 کوپک بگیره، نفر یه روب میگیره، 4 برابر بیشتر میگیره، و این اتفاقی بیشتر و بیشتر میفته و این قضیه داستانش میپیچه در کل دنیا. وقتی این قضیه داستانش بپیچه در کل دنیا، سرمایه گذار این بیشتری وارد روسیه میشن و اقتصاد روسیه شکوفا میشه. پس من کمکتون که نمی کنم هیچی ایوانو در بیارین، کمک میکنم ایوان بیشتر توی شکم اون کرکودیل بمونه. این سوال میکنه بابا، میگه بالاخره ایوان به اونجا غذایی بهش نمیرسه، بدنش تحلیل میره دیگه، نمیتونه، خفه میشه این داستانا، و این فرد توی کتش نمیره که نمیره. این اتفاق میفته، یعنی این مکالمه بین روایتگر داستان ما و دوست مشترک روایتگر داستان ما و ایوان اتفاق میفته. خب در سکانس بعدی ما مواجه میشیم با ایوانوونایی که ابتداعا ناراحت برای ایوان، ولی الان حال و روزش فرق میکنه. قبل از اینکه من این سکانس رو بگم، این دوست عزیزمون بعد اینکه صحبت میکنه با اون فردی که میخواد اینا رو کمک بکنه و این حرفا رو ازش میشنوه، شب میره پیش ایوان و میخواد نظرات ایوان، یعنی میره تو همون پاساژ و از در پشتی وارد میشه دوباره برای دیدن اون کرکودیلی که توش ایوانه 25 کوپک میده، و دیگه اون فردی که از این راه داره نون میخوره به جای یه روبل ازش 25 کوپک میگیره، بهش تخفیف میده ولی پول میگیره. میره با کرکودیلی که توش ایوان هستش صحبت کردن، میخواد نظر ایوان رو در مورد این قضیه جوریا بشه که آقا من رفتم با اون بنده خدا صحبت کردم، کمک نکرد هیچی، اتفاقا گفتش تو تو شکم کروکودیل باشی بهترم هست. نظر ایوان رو میپرسه، ایوان میگه من جام خیلی خوبه، من جام گرم و نرم و راحته و این فردی که منو یه جورایی صاحب این کروکودیله به من غذا هم میده توسط یه لوله‌ای و اگرم مریض بشم بهم دارو میده و و اصلا یک سری فکرایی اومده تو ذهن من که میخوام توسط این کار آدم مشهوری بشم، آدم قدرتمندی بشم. اصلا مردم این فکر کنن که کسی که تونسته چند سال تو شکم کروکودیل بمونه چرا رئیس جمهور روسیه نیست، چرا نخست وزیر روسیه نیست، چرا این آدم اصلا یه آدم سیاسی بزرگی نیست و از این حرفا و اینا. این دوست عزیزم اول فکر میکنه این داره هزیون میگه و بعد میبینه این فردی که الان تو شکم کروکودیله انقدر عقاید سیاسی اون موقع جامعه روسیه روش وجود داره، انقدر تحت تأثیر این عقایده که اصلا این که توی کروکودیله براش مسئله ای نیست. میگه آقا منو با کروکودیل جابجا کنین، ببرین خونم که حقوقم هم که اینجوری دو برابر میشه، وقتی تو شکم کروکودیلم حقوقم هم دو برابر میشه به خاطر اینکه الان تبدیل به یک پدیده گردشگری شدم، میتونم از خرج و مخارج مهمونایی که میان خونم برخوردار بشم، از پسشون بر بیام و سخنرانی کنم از توی شکم کروکودیل برای مردم. اصلا عجیب و غریبه این رمان. سخنرانی کنم، صحبت کنم، خیلیا رو جذب کنم، کمپین تبلیغاتی برای خودم را بندازم و از این حرف. خلاصه این مکالمه هم بین ایوان و فرد روایتگر داستان ما اتفاق میفته. میگه اصلا اینا کلن مرخصن، عجیب و غریب اوضاعشون. میره فردا میشه و میره پیش ایوانوفنا. میره پیش ایوانوفنا که نظر ایوانوفنا رو جویا بشه خواه چیکار کنیم بالاخره برای ایوان. و ایوانوفنا در اولین کلامی که با فرد روایتگر داستان ما صحبت میکنه میگه که من میخوام از ایوان طلاق بگیرم. چرا میخوام طلاق بگیرم؟ به خاطر اینکه آدمی که تو شکم کروکودیله و سالها میخواد تو شکم کروکودیل باشه چجوری میتونه خرجی منو بده؟ اصلا به چه درد میخوره همچی آدمی؟ اصلا حقوقش که قطع بشه که به درد من نمیخوره دیگه. و دیدگاه زن ایوان هم به ایوان دیدگاه مادیگرایانه و دیدگاه سرمایه داریه. یعنی تمام آدم های این قصه همشون دیدگاه اصلا به فکر ایوان نیست، خود ایوان به فکر خودش نیست، بیشتر به فکر اون کروکودیلن. در مواجهه بعدی که این فرد داستان، البته فرد داستان ما باش صحبت میکنه، میگه نه ایوان در عشق تو داره توی شکم کروکودیل میسوزه و خیلی به فکر توه، میخواد تو رو نمیدونم یک زن نابغه نشون بده به بقیه و از این حرفا. و یه خورده ایوانوفنای داستان ما دلش به حال ایوان میسوزه و اوکی میشه، میگه اگه خب سودی برای من داشته باشه اینکه ایوان تو شکم کروکودیله چرا که نه، هنوز زنش میمونه. در مواجهه بعدی این فرد داستان ما با یک فرد دیگه صحبت میشه و صحبت‌های عجیب و غریب دیگه بین این دو نفر اتفاق میفته. این مواجهه با یک خبرنگاره، با یک کسیه که یک مقاله رو در یک روزنامه نوشته. خب و این مقاله اینجوریه که به جای اینکه برای ایوان دلسوزی بشه، به جای اینکه کمکی بشه این مقاله برای درآوردن ایوان از تو شکم کروکودیل، به این میپردازه که خانواده ایوان باید به اون فردی که کروکودیل مال اونه یعنی آلمانیه غرامت بدن، سازمان حقوق حیوانات باید بیان این کروکودیل رو نجات بدن، ببینن آقا این کروکودیل وضعیتش چجوریه که یک آدم به اون بزرگی تو شکمش و نمیتونه هضمش کنه، نمیدونم از این حرفا، حرفایی که بیشتر اون فرد اروپایی هم هستش، یعنی روسی نیستش، فرد خارجیه، نمیدونم مال کدوم کشوری. میاد بیشتر دلسوزی میکنه برای کی؟ برای کروکودیل داستان ما، برای گردشگر داستان ما آلمانیه، نه برای روسیه و روسیه ها و ایوان و اون دوستش و ایوانوفنا. اینجا داستان تموم میشه. یعنی انقدر وقتی این داستان کوتاه داستایفسکی پخش میشه باهاش مخالفت میشه، انتقاد میشه بهش و انقدر بهش میپرن که داستایفسکی این داستان رو ناتمام میذاره، مثل برادران کارامازوف که میگن ادامه هایی خواهد میتونسته داشته باشه که عمر داستایفسکی کفاف نمیده به این قضیه. این در کام تمساح هم به علت آنکه انتقادهای زیادی بهش میشه، به علت آنکه بهش میپرن، نقدهای خیلی صریحی بهش میشه، داستویفسکی داستان رو ناتمام میذاره. ولی تا همینجاش خیلی چیزا به ما اضافه میکنه. داستویفسکی عملا از این داستان خوبنده استفاده کرده و در قالب یه تمساح، تمساحی که توسط ایوان داخل شکمش حرف میزنه، جامعه سرمایه داری اون موقع روسیه رو به سخره گرفته. خب ما طبق عهدی که با شما بستیم هر هفته داریم یکی از داستانهای داستویفسکی رو براتون ریویو و بررسی میکنیم و این داستان داستان سیاسی بود و کسایی که در کام تمساح رو نخوندن به نظر من چیزی رو از دست ندادن. بیشتر به مطالب سیاسی داستویفسکی میپردازه و از اون شخصیت پردازی های عجب و غریبش خبری نیست که بیاد مثلا یه شخصیتی رو خیلی عجب و غریب بپردازه بهش، مثل شخصیت های مثل راسکولنیکوف و مثل پرنس میشکین و مثل شخصیت های اکثر رمان‌هاش که خیلی خیلی شاخص و بلدن برای ما. شخصیت های این داستان زیاد عجب و غریب نیست و اصلا به مطالب انسانی تو این داستان نمیپردازه، بیشتر به مطالب سرمایه‌داری و سیاسی میپردازه. اگر داستانی از داستویفسکی خیلی براتون مبهمه و دوست دارید ریویو بشه، زیر همین ویدیو برای من کامنت کنید که من زودتر به این داستان داستویفسکی بپردازم. یکی که دارم کتابی که داستویفسکی نوشته رو، اونایی که به فارسی ترجمه شده، اگر تونستم پیدا کنم میخرم، اگرم پیدا نکردم نسخه الکترونیکیشو میگیرم که مطالعه کنم و بتونیم امسال تمام رمان های داستویفسکی رو در این چنل ریویو و بررسی کنیم. امیدوارم که خوشتون اومده باشه و مثل من یه سری چیزا از این رمان داستویفسکی یاد گرفته باشین. شاد و پیروز و موفق باشین.